به گوش می رسید، اما بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که بایدن بالاخره تایید کرده که اوکراین بتونه از این موشک‌های دوربرد علیه خاک روسیه استفاده بکنه، خب واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در داخل روسیه داشت. آمریکایی‌ها به طور مستقیم تایید نکردند، اما دیشب نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از ارسال بسته‌های جدید تسلیحات نظامی به اوکراین خبر داد و به طور ضمنی تایید کرد که در این بسته جدید موشک‌هایی از نوع اتکمز با برد 300 کیلومتر هست که میتونن بر روی سامانه‌های هیمارس قرار بگیرن و عمق خاک روسیه رو هدف قرار بدن. یکی از نکات مهم و اصلی که در سند تغییرات جدید در راهبرد هسته‌ای روسیه به چشم می‌خوره این هست که روسیه با تأکید اعلام کرده که اگر این کشور با موشک‌های دوربرد از سوی یکی از ائتلاف‌ها نظیر ناتو مورد حمله قرار بگیره، در حقیقت تمام کشورهای عضو اون ائتلاف یا ناتو به عنوان به معنای مشارکت مستقیم اونها هست و روسیه بازنگری خودش رو از امروز با بروزرسانی نیروهای راهبرد هسته‌ایش آغاز کرده.
بله، صحبت آقای کاظم دارابی رو شنید، خبرنگارمون در مسکو، پیرامون دکترین هسته‌ای جدید روسیه که در اون بر نکات مختلف اشاره شده، نکاتی که نشان می‌دهد رئیس جمهور روسیه در واقع در حال ارتقای بازدارندگی خودش از طریق مسائل هسته‌ای است در مقابل اقدامات جدید در واقع کشورهای غریب به ویژه آمریکا، که به زلنسکی هم بایدن اجازه داد که از سلاح‌های آمریکایی برای مورد هدف قرار دادن قلب مسکو استفاده کنه و در مقابل هم پوتین چنین اقدامی کرد. یه بار دیگه سوال پیامگیر خدمتتون عرض می‌کنم، به اعتقاد شما پشت صحنه اقدامات تحریم جدید اتحادیه اروپا علیه ایران چه است؟ یک، خوشخدمتی برای دولت جدید آمریکا؟ دو، نگرانی از روابط سازنده ایران با بریکس؟ و سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. بله، بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرها، باز هم خبرهایی که در حوزه‌های مختلف حالا ما داریم می‌بینیم و حالا موضوعات مختلفی هم هستش. آقای عراقچی وزیر خارجه کشور گفتن وعده صادق سه در زمان مناسب اجرا می‌شود، در پاسخ به سوالی درباره همین مسئله این پاسخ رو گفتن و اشاره داشتن که ما به شکل کاملا هوشمندانه و مدیریت شده پاسخ دادیم و هم جلوی گسترش جنگ رو گرفتیم که به نظر من اسرائیل خواهان آن بوده و میخواهد که پای آمریکا را به جنگ بکشد، ولی ما با دیپلماسی این مسئله را تلفیق کردیم. خب بازم بریم به سراغ پیامک های شما. شنونده با پیش شماره 0912 آخرش 14 گفته گزینه 3. شنونده دیگری هم یعنی آقای پیمان احمدی از کرج برای ما پیام مک داده و گفته گزینه 3 و گفته اتحادیه اروپا به دنبال افزایش فشارها بر ایران هم هست. آقای روح الله قاسم خانی از ارومیه هم گفتن گزینه 2. آقای جواد جوکار از استان فارس گفتن گزینه 3. آقای پور عبدالله از کرمان گفتن گزینه 3. آقای حبیب عباسی از ارومیه هم گفتن گزینه 3. و شنونده دیگری هم با پیش شماره 0912 آخرش 58 گفته گزینه 2. بله، ما در ابتدای برنامه درباره برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا به نکات اشاره کردیم و گفتیم که ستاد انتخابات وزارت کشور در این باره صحبت‌های مطرح کرده. می‌خوایم در این لحظه بشنویم صحبت‌های آقای محسن اسلامی، رئیس ستاد انتخابات کشور و وزارت کشور رو.
با پیشنهاد وزارت کشور نسبت به زمانبندی انتخابات هفتم شورای اسلامی شهر و روستا و تایید مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتخابات شوراها، مقرر شد انتخابات هفتم شورای اسلامی شهر و روستا 30 خرداد ماه 1404 برگزار شود. خب بر اساس جدول زمانبندی که بر اساس قانون شکل خواهد گرفت، اولین جلسه ستاد انتخابات در روز 3 آذر ماه 1403 با حضور ریاست محترم ستاد انتخابات و اعضای ستاد انتخابات کشور شکل خواهد گرفت و حتما اطلاع رسانی لازم در خصوص موارد ثبت نام و موارد دیگه خدمت شما گزارش خواهد شد. بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 4، انتخابات میاندوره‌ای میباید همزمان با یک انتخابات سراسری و اولین انتخابات صورت بگیره. خب انتخابات شوراها در خرداد سال آینده برگزار خواهد شد و ما به جهت اینکه حوزه‌های انتخابی تبریز و بستان آباد و انزلی و نهرده و اشربی فاقد نماینده هستند، می‌باید انتخابات میاندوره‌ای داشته باشیم. الان در حال به حقیقت رفت و برگشت هستیم بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی، به جهت اینکه در ماده 32 اشاره می‌کنه که چنانچه کسانی که مشمول ماده 32 باشند می‌باید 6 ماه قبل از ثبت نام استعفا بدن. قبل از ثبت نام یعنی 18 بهمن 1403 لغایت 24 بهمن 1403. و لذا غیر از حوزه انتخابی تبریز، سه حوزه دیگه زمان در حقیقت استعفا گذشته. به جهت همین موضوع استفساری تنظیم کردیم به مجلس شورای اسلامی دادیم، منتظر پاسخ هستیم. حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد که حوزه‌های میاندوره انتخابات مجلس چه خواهد بود. در ادامه باید اشاره بکنم که 2 حوزه انتخابی در مجلس خبرگان خواهیم داشت: انتخابات میاندوری، حوزه خراسان جنوبی و حوزه آذربایجان شرقی. اطلاع رسانی نسبت به مواعید زمانبندی ثبت نام رو حتما خدمت شما گزارش خواهیم کرد.
بله، صحبت‌های آقای محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور رو شنیدید درباره انتخابات شورای شهر روستا که در سال آینده برگزار خواهد شد. فکر میکنم بازم اطلاعات تکمیلی رو در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود درباره نحوه ثبت نام و به هر صورت بررسی صلاحیت‌ها و موضوعاتی از این دست. یه بار یه سوال پرمکر خدمتتون عرض میکنم: به اعتقاد شما پشت صحنه اقدامات تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران چه هست؟ 1 خوشخدمتی برای دولت جدید آمریکا، 2 نگرانی از روابط سازنده ایران با بریکس، و 3 هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. آقای منوچهر سوری از خرمات گفته گزینه 3. بازم بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها. تشدید فعالیت سامانه بارشی در بسیاری از نقاط کشور از جمله تهران. مدیریت بحران استان تهران گفته که در از شهروندان می‌خوایم که در مسیرهای کوهستانی تردد نکنند و پیش بینی کرده که سامانه بارشی تا چهارشنبه عصر در تهران باقی خواهد ماند. امیدواریم ایشالله که فردا و یا حالا بگیم پنجشنبه شاهد بارش برف باشیم توی همه جای کشور، به ویژه حالا با توجه به اینکه صحبت تهران شد و ببینیم که پایتختم سپیدپوش بشه، اولین برف رو ببینیم. خیلی ها برف رو دوست دارن، امیدواریم که خداوند هم رحمتش رو بر ما نازل کنه. خب بریم به سراغ نقش زنان در حکمرانی آینده کشور با تفکر بسیجی و میخوایم گفتگو کنیم با سرکار خانم فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. خانم مقصودی، خب بعد از انقلاب اسلامی زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی توانستن جایگاه ویژه‌ای رو به دست بیارن با توجه به فضایی که براشون ایجاد شد، با توجه به افزایش سطح عمومی و سواد و تحصیلات آکادمیک، تحصیلات دانشگاهی در میان جامعه زنان کشور. چگونه ما از این به بعد می توانیم شاهد افزایش این اثرگذاری و نقش آفرینی زنان در حوزه‌های مختلف کشور و به ویژه در حوزه مدیریتی باشیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. زنان در ایجاد و در واقع به وجود آمدن و به هر حال رشد و ترقی و پیشرفت و در واقع انجام شدن این در واقع انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتن و بله. دارن و خواهند داشت.
بله.
یعنی قبل از انقلاب شما نگاه بکنین، در واقع پا به پای مردان در واقع زنان بودن، مادران، همسران و دختران، دانشجو، کارگر، کارمند و همه اقشار مردم. نگاه زنانه رو از جهان و از دنیا و از هر حیثی که بخوای نگاه کنی نمیشه حذفش بکنی. زنان تأثیرگذارترین عنصر در عالم خلقت هستند.
بله.
اگر زنان رو خوب بشناسیم و خوب در واقع در رابطه اونها مطالعه بکنیم، چه از لحاظ عمل کردی، چه از لحاظ در واقع تفکر و تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم، میتونیم بگیم واقعا بهترین و بیشترین تأثیرات رو داشتن.
بله.
هر جایی موفقیتی به دست اومده زنان حتما اونجا حضور داشتن. هر مرد قدرتمند و قوی و موفقی در کنارش زنانی بودن، مادرانی بودن.
درسته.
ببین در کلیت میتونیم بگیم که بله عامل بسیار موثری هستن، ولی اینکه بگیم در واقع به جایگاه خودشون زنان رسیدن، حقیقتش نه. هنوز هم جا داره که ما زنان رو در عرصه های مدیریتی و حاکمیتی از هر نظر نگاه مطلوبی بهشون داشته باشیم، فضا رو باز کنیم برای ورودشون در سیاست، در اقتصاد و در به هر حال اجتماع و فرهنگ و همه ی آنچه که به هر حال مد نظر یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته است. برای اینکه فرزندان خوبی داشته باشیم باید یک مادر خوب در جامعه داشته باشیم. برای اینکه همسران موفق بشن باید یک زن خوب داشته باشن.
بله.
بالاخره این تاثیرگذاری ها، نقش هایی که به زن داده شده در آفرینش، که به هر حال زن میتواند مظهر در واقع لطف و عنایت خدا باشه، مظهر زیبایی باشه، مظهر عطوفت باشه، مظهر گذشت باشه، مظهر جمال الهی باشه، در مجموع میتواند در کنار مردی که مظهر جلال و شوکت و هیبت و قدرت خداونده، در کنار همدیگه باشن و کامل کنن همدیگر.
بله.
زن در خانواده وجود موثری داره. شما ببینید مردان بدون زنان و بچه ها بدون مادر به هیچ عنوان قابل تصور نیست. بنابراین اون جایگاه حقیقی زن رو که به هر حال ما زنان مجلس و به هر حال همه زنانی که در عرصه‌های حکومتی هستن، خدا رو شکر که توانمندی‌هاشو شما نگاه بکنید، به هر حال به این که تأثیرگذار هستن نگاه بکنید و در جامعه احساس ما اینه که باید بیشتر فضا داده بشه به زنان. اولا باید زنان خودشون به خود باوری برسن، یعنی قبول بکنن که توانمندن.
درست.
قبول بکنن که کسی دستشون رو نمیگیره، خودشون باید بیان بالا. یعنی این باورمندی در اعتقاد به توانمندی در خود زنان در همه جا هست. ما اگر اینا رو شناسایی بکنیم، اگر اینها رو احصا بکنیم، ببینیم یه عدد رقم خیلی خوبی میشه، ولی زیاد بروز و ظهور نداره. ما انتظارمونه که بیشتر باشه. مثلا ما 14 تا زنیم تو مجلس که 300 و در واقع حدود 300 تا نماینده است.
بله.
انتظار داریم که این سهم بیشتر باشه، انتظار داریم این تعداد بیشتر باشه. حالا به هر حال سختی هایی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، مثلا بالاخره باید خودشون بخوان و این اراده در وجودشون باشه، خود باوری باشه، اعتماد به نفس باشه و توانمندی های دیگه. بنابراین سهم خیلی خوبی میتونه داشته باشه در واقع توی حاکمیت و توی حکمرانی، توی تصمیم گیری ها، به دلیلی که ما اصلا به دقت نظر زنان نیاز داریم. ما به نوع نگاه زنانه در جامعه نیاز داریم. خیلی چیزا نیاز به نگاه مادرانه داره. خیلی دستگاه‌های ما باید زن اونجا حکمرانی بکنه.
درست.
ما منظورمون اینه که در جاهایی که نیاز به اون رقت و دلسوزی خیلی فوق‌العاده زن وجود داره. مثلا توی بهزیستی ها ما از زنان استفاده بکنیم، توی شهرداری ها و شهرسازی ها به خاطر نگاه و سلیقه زنانه باید از وجود زن استفاده بکنیم.
بله.
توی مدیریت ها به خاطر پاکی زنان و دلسوزی زنان و توانشون برای کار، چون توانشون واقعا توان بالایی است. ما زن داریم ساعت مثلا روزانه 18 ساعت 19 ساعت بدون وقفه داره کار میکنه.
بله.
و هم کار بیرون رو میکنه، هم کار خونه رو. بله. هم به همسر رسیدیم، هم به بچه ها، هم درست. به خانواده. عجیب غریب ولی خدایش واقعی داره این کار رو انجام میده. حالا به هر حال در جامعه کلن نیاز به این نگاه لطیف زنانه وجود داره.
بله، بله.
ما معتقدیم که زن نرم افزار الهی است و مردان سخت افزار هستن. درست. و یا نگاه لیزری هست به زن. شما نگاه کنید وقتی که یک عمل جراحی درد داره، خون ریزی داره، بالاخره پارگی داره،
ممنونه.
زخم داره، فلان درمان، ولی گاهی وقتا یه لیزر کار همه اینا رو
درست میفهمید.
به هر حال این در واقع نگاه لطیفی که به زن باید باشه، نگاه دین، قرآن، نگاه امام انقلاب به وجود زن، انصافا باید سرلوحه تمام مردای سیاسی اقتصادی کشورمون باشه.
بله بله، سپاسگزارم.
در کنار خود، نه به عنوان یک ابزار، نه به عنوان یک وسیله، نه به عنوان یک به هر حال چیزی که بخوان به مقاصد خودشون برسن. زن جایگاه خودشو داره، ارزش خودشو داره، نه فقط به خاطر ظاهرش. وجود زن دارای یک سری ارزش ها و توانمندی هاست که اگر اون بروز کنه و ظهور کنه در جامعه،
ممنون از شما. بله.
دیگه نمیشه به عنوان یک کالا به زن نگاه.
بله درسته.
به عنوان یک انسان قدرتمند و توانمند که میتواند حلال مشکلات زیادی در جامعه باشه باید بهش نگاه.
بله ممنونم، متشکرم از شما خانم مقصودی، خیلی سپاسگزاریم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با خانم فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنان همراه ما باشید. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، پیرامون حاشیه نشینی و آنچه در این باره در برنامه هفتم مطرح. سلام و عرض ادب.
جناب فرخی، بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم. خدمت
سپاس از شما که همراه ما هستید. آقای دکتر لاهوتی، خب با توجه به اینکه یکی از معضلات کلان شهرها در این سالها بحث حاشیه نشینی بوده است، در برنامه هفتم چه تدابیری برای کاهش این مسئله و آرام آرام و حلش اندیشیده شده؟
ببینید، در قانون برنامه، البته حاشیه نشینی خب استدلال دارید که واقعا یکی از معضلات و مشکلاتیه که اگر ما واقعا بهش نپردازیم،
بله،
واقعا آسیب بسیار بزرگی باشه. من تو این فرصت کوتاه، فرصت نیست که بپردازیم به آسیب‌ها و راهکارها و نمی‌دونم بحث‌های دیگه. اما اون چیزی که در قانون برنامه، اگر اشتباه نکنم، ماده 68 قانون برنامه، خب بعضی می‌خوام 86 قانون برنامه، به این شکلی که من خدمتتون عرض کردم، پیش بینی شده یک شورای تحت عنوان شورای اجتماعی. خب
بله،
وظیفه در واقع دبیر این شورای اجتماعی هم وزیر کشور مکلمه، در واقع مسئولیت عمده رو متوجه وزیر کشور کرده قانون‌گذار، دبیر این شورا رو هم خود وزیر کشور منصوب میکنه و عرضم بزرگتر شما، وظیفه این در واقع شورا رصد هست، رصد شناسایی آسیب‌های اجتماعی و خب سازمان‌های مختلف هم عضو هستن، سازمان شهرداری‌ها هست،
بله،
وزارت راه و شهرسازی هست،
بله،
حتی ستاد اجرایی فرمان امام هست. دستگاه‌های مربوطه که تو آسیب‌های اجتماعی میتونن نقش داشته باشن، به سازمان بهزیستی هست، اینها رو عضو در واقع اون شورای اجتماعی در واقع مشخص کرد. اما یه نکته خیلی خوبی که باز هم قانونگذار پیش‌بینی کرده، بحث ستاد در واقع سازمان اجتماعی هست. اخیراً من دیدم که جناب وزیر کشور، جناب آقای عبتی، جناب آقای بتایی که وزیر سابق آموزش پرورش بودن، برای ایشون حکم زد. به نظر من هم انتخاب خوبی بود و وزارت کشور فرصت داشت توی فاصله ای اساسنامه سازمان امور اجتماعی رو ببره و به تایید هیئت وزیران برسونه. خب این فراینده طی شد خوشبختانه، و اگر اشتباه نکنم اون چیزی که من در خبرها دیدم، آقای بتایی هم منصوب کرد برای اون سازمان امور اجتماعی. خلاصه تو این فاصله کوتاه بخوام براتون عرض بکنم، وظیفه این شورا، وظیفه این سازمان این هست: یک، آسیبه های اجتماعی رو شناسایی بکنن و همه در واقع دستگاه های متولی رو مکلف بکنن در خصوص اشتغال تلاش بیشتری داشته باشن، در خصوص بحث عمران و آبادانی،
همین حاشیه نشینی.
بله همین حاشیه نشینی، اینها تلاش بکنن. اینقدر باید اونجا اتفاق به گونه اتفاق باید رقم بخوره که ما در واقع مهاجرت معکوس داشته باشیم، یعنی این نشه که افراد از جای دیگه بتونن در اصل مهاجرت بکنن به حاشیه ها و شرایطی رو فراهم بکنن که افراد اون توانمندی لازم داشته باشن، این کلیات از اون بتونن مهاجرت بکنن به جای نقاط دیگر شهرها. و خب استدلال داری، قانون برنامه خب کلیه دیگه، یعنی من عرض کردم خیلی کلی بود خدمتتون عرض کردم، اما تو قوانین پایین دستی که مثل قوانین بودجه هست، باید برای تحقق هدف قانون برنامه خب اون ابزار و شرایط و منابع مالی رو انشالله باید فراهم بکنن.
آقای دکتر، تو بحث حاشیه نشینی اگر بخوایم راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتش رو بررسی کنیم، شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟
ببینید، اولا که باید تلاش بکنیم حاشیه نشینی شکل نگیرد. خب
بله
یعنی خب حالا مثلا ما وقتی میگیم حاشیه نشینی معنی چیه؟ مثلا معنیش اینه که افرادی بالاخره اون تمکن مالی رو نداشتن، رفتن در اطراف شهرها، جاهایی ده که از اون طرف شهرداری ها هم چون در طرحهای جامع و تفصیلی اینها در اصلا پیشبینی کاربری مشخصی هم نشده بود، زدن مثلا بدون پروانه رایت عرضه‌گذر نکردن، رایت مسائل شهرسازی نکردن، یک بافت نازیبایی رو مثلا اونجا شکل گرفته. خب اینا همه برمیگرده، خب این افراد باید شناسن. من اون شورای اجتماعی رو که خدمت جناب عالی عرض کردم که باید اینا شناسایی بشن، باید دید آسیب ها چیه، آسیب های افرادی که اونجا دارن زندگی میکنن، آسیب ها متفاوته دیگه از بحث مسائل اجتماعی و نمیدونم بحث اعتیاد و بحث درصد عدم درصد سرپرستی و و مسائل های دیگر هست که اینا رو باید رفته، هر جا هم درصد نسخه های خاص خودشه داره. پس بنابراین باید تلاش کرد که ما اولا تلاش بکنیم که حاشیه شکل نگیره. ما واسه باید یه شهر داریم، یه شهر برای خودش محدوده قانونی داره، یه حریم قانونی داره، اینها رو هم همه قانونگذار شرایط رو براش مشخص کرده. نکته دوم اینه که اگر هم شکل گرفته، اون چیزی که من توی این ماده قانونی احتمالا ممکنه مثلا من این موادش رو الان توی
بله.
بدایه دوستان شما زنگ زدن یا 68 باشه یا 88 نمیدونم،
بله.
اشتباه کردم، اشتباه بود، عذرخواهی
میکنم. خواهش میکنم، اصل مسئله مهمه. بله.
ولی بالاخره من خدمتتون عرض کردم که کل این شورا و این سازمان همه تلاشش باید باشه مهاجرت معکوس بکنه. این نکته مهم میشه.
بله درست.
که ما شرایطی فراهم بکنیم که یک توانمندی در افراد به وجود بیاریم، دقت بفرمایید، توانمندی در افراد به وجود بیاریم که اینها مهاجرت معکوس داشته باشن، نه اینکه ما شرایط اونجا مثلا بریم اینقدر امن و راحت بکنیم که میزان حاشیه نشینی رو بهش اضافه کنیم.
سپاسگزارم، ممنون از شما، از همراهیتون آقای دکتر لاهوتی، با شما خداحافظی میکنیم.
جناب علی، سپاسگزارم، خداحافظ شما.
بله، یه بار دیگه جا داره که خدمت همه شما شنوندگان همیشه همراه و عزیز رادیو گفتگو عرض کنم که برنامه در واقع مسابقه 13 سی هر روز از ساعت 13 تا 13 و 30 دقیقه از رادیو گفتگو پخش میشه و در این برنامه محتوای سوالات مرتبط هست با آنچه در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو مطرح میشه، پس کسایی که این برنامه ها رو میشنون میتونن در این مسابقه شرکت کنن و همچنین میتونید به 3010-35 پیامک بدید و از این طریق ما حتما با شما تماس میگیریم تا در برنامه ما در مسابقه 13 مشارکت بفرمایید. به ویژه اون بازه زمانی خب میتونید پیامک بدید و در مسابقه شرکت کنید. سپاسگزاریم از این که با بدون خط خوردگی در 29 آبان ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
بله، تو این روزها و شبهای سرد پاییزی که داریم به سمت سوی زمستانی شدن هم میریم و هوا سرد و سردتر میشه، چقدر خوبه که به فکر سایر هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در مناطق سرد سیر هستند و به سر میبرن هم باشیم و درایت لازم رو در مصرف بهینه برق و گاز و حتی آب داشته باشیم تا سایر هموطنان عزیزمون هم بتونن که از این نعمتهای الهی نهایت بهره لازم رو ببرن. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
رادیو سبا برگزار میکنن
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد.